أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث قاعده ید رسیدیم به ادله این قاعده. در بحث از ادله قاعده ید روایتی رو برای شما خوندیم که مشایخ سلاس اون رو در کتاب‌های کافی، فقیه و تهذیب نقل کرده. سند حدیث رو برای شما بررسی کردیم. ملاحظه فرمودید که سند ضعیف است به قاسم ابن محمد اصفهانی. بنابراین از حیث سند روایت شد ضعیف، ولیکن متنش دلالت حدیث چه باید بگوییم؟ میگه به مجرد ید میتوانید که شهادت بدهید به این که ذل ید مالک است. آیا به مجرد ید میتوان شهادت داد در نزد قاضی؟ نه به ذلیت بودن. به ذلیت بودن که میشه شهادت داد، اون که بلا اشکال است. آیا میتوان به ید شهادت داد به این که اون ذلیت مالک است؟ این شهادت میشد یا نه؟ ظاهرا این محل تأمل است. ولذا صاحب جواهر ابتدا یه حمل درست میکند. میفرماید که مراد از شهادت اینجا نه شهادت در دستگاه قضا که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، مراد شهادت به معنا بینه نیست، مراد اخبار است. و مرحوم آیت الله خویی هم همین رو میپذیرند، میگن مراد از این روایت اخبار، یعنی میتونی خبر بدی که او مالک است، اما در یک ترافع به خیب عنوان بینه شهادت بدهی نه. این بیان با اون چه که در روایت است جمع نمیشه، چون در روایت دیرو خدمت شما که روایت رو خوندیم ملاحظه فرمودید که می فرماید که بله بفرمایید که بله میگه قسم میتونم بخورم، می فرماید بله میتوانی که چه بخوری؟ قسم. خب حلف و قسم اینها، خب ولی و تحلف علی ولا یجوز ان تنسبه الی، وقتی میگه قسم میخوری، خب ما قسمو کجا داریم؟ ما قسمو در باب ترافع داریم دیگه. منکر قسم میخورد. بنابراین وقتی خود روایت حلف رو اخذ کرده لا محاله، این داستان حلف میگه باب ترافعه و الا احتیاجی به قسم نبود. رو این حساب این وجه قابل پذیرش نیست. اما وجه دومی رو آمده ان گفتند و اون وجه دوم این است که ما تو متن کافی و فقیه اذا رأیت تو شیئن فی یدی رجلن داری به تسنیه، تو این دوتا کتاب به تسنیه هست. در تهذیب شیخ تسنیه ندارد، فی ید رجلن فی ما سبق خدمت شما عرض کردیم که این تثنیه بودنش با نبودنش با هم تفاوت داره. تفاوتش هم این است که یدی رجل یدی رجلن دال بر مبالغه است، دال بر کسرته. وقتی که دال بر مبالغه و دال بر کسرت شد، همون گونه ای که برای شما عرض کردیم در ذیل آیه شریفه بل یداه و مبسوطتان غالب کتابای تفسیر شیعه و سنی این را از باب مبالغه گرفتند. توجه فرمودید؟ وقتی که از باب مبالغه دارن میگیرند، اون وقت اگر یدی رجلن باشد، یعنی این که این شخص ید دارد بر این مال، یدی که این ید ید مؤکد است، یعنی سالیان درازی است دستش است، هر تصرفی میخواد درش میکند، من الحدم و البناء و بفرمایید که اجارت، عبارت محققین بود، من الحدم و البناء و الاجارت و بلا منازع هم هست، هیچ منازعی هم نداره. این میشه ید مؤکد. در مقابل ید چی؟ غیر مؤکد، که ما حالا چند سباهیست میبینیم دست این است، هیچ بنایی ایجاد نکرده، هیچ حدمی نکرده، به غیر اجاره ای نداده است، لیکن چند سباهیست که تصرف دارد، این میشه ید غیر مؤکد. خب بر اساس نسخه روایت کافی و فقیه می فرماید به ید مؤکد شهادت بده. نسبت به نسخه تهذیب یعنی به ید غیر مؤکد هم شهادت بده. جواز شهادت به ید مؤکد تقریبا خلافی درش نیست بین شیعه و سنی. سنی هم قبول دار که ید مؤکد را، یعنی یدی که سالیان درازی است اقسام تصرفات رو دارد انجام میدهد به غیر منازعه، ایشکی هم بله باش طرف نیست بگید مالی ماست و باید تو تخلیه کنی و از این حرفا. ید مؤکد را بله قبول دارند فقها که بر طبق اون میتوان شهادت داد به مالکیت. عبارت محققم که برای شما خوندم دیرو همین بود، محقق گفت لا ریب ان المتصرف بالبناء والحدم والاجاره والاجارته بغير منازع يشهد له بالملك المطلق. اگر کسی اینجور متصرفه ید دارد، این میشه ید مؤکد، میشه شهادت داد به نفعش به ملک مطلق. اما من فی یدهی دارون، این دومی هم یده، این دومی رو میگه میتونیم شهادت بدهیم براش به ملک مطلق، میگه قیل نعم و هوال مروی و فیه اشکالو قبول نمی کنن. پس ید مؤکد اگر مفاد روایت را ید مؤکد بگیریم، بله میتوان بر طبقش شهادت داد به این که ذلیت مالک است. اما چهار سباهی است دستش است، ما هم اطلاعی نداریم چه جوری الان متصرف است. اینو فقط میتوانید شهادت بدهید که فعلا ذلیت است، لکن به ملکیتش نمیشد شهادت داد. چرا نمیشد شهادت داد؟ به خاطری که توجه دارید در باب شهادت میفرماید که لمثل هازا فشهد، اشاره به شمس میکن، لمثل هازا فشهد او دع، یعنی مگر مثل خورشید اینجوری به این وضوح دیده ای و شنیده ای، فشهد و الا دع. البته شما توجه دارید که یه وقت ما داستانمون امر تکوینی است، یعنی مشهودون به امر تکوینی است. فرض بفرمایید فلان اتفاق افتاده است، خیلی خوب، زید امر را به قتل رسانده است، ضرب و جرح کرده است. یعنی شما اگر میخواهید گزارش و شهادت به یه امر تکوینی بدهید، خیلی خوب، باید شاهد باشید از حس تو اون واقع، گفتیم تو کتاب شهادت باید انحسن در اون واقعه باشید و شهادت بدید. یه وقت مشهودون به شما امر تکوینی نیست، امر چیست؟ اعتباری. به یه امر اعتباری میخواهید شهادت بدهید، مثل عقود و ایقاعات. خب این عقود و ایقاعات باز یه وقت شما در خود عقد یا ایقاع چه بوده اید؟ شاهد بوده اید یا حاضر بوده اید؟ یعنی شاهد یه عقد بیعید، شاهد یک عقد نکاهید، شاهد یه طلاقید. خیلی خوب، در این موارد بلا اشکال می توانید چه کنید؟ شهادت بدهید. یه وقت شما در مجلس عقد یا ایقاع حاضر نبوده اید، خب یعنی غایب مجلس عقد و ایقاع بوده اید، لکن به استناد سبب شهادت می دهید. مثلا این که سبب چیست؟ ببینید، مثلا این که یه زنی رو میبینید با یه مردی در یه خانه دارد زندگی میکنن، سالیانیست اینا با هم تو این خونن، مردی که از این چه دارد؟ اولاد دارد، با هم دارن زندگی میکنن، مجلس عقد اینا رو شما نبوده اید، اما چه حکم میکنید؟ حکم به زوجیت میکنید. خب این را عرف این را چه میداند؟ عرف اینجا این سبب را سبب چه میداند؟ میگد که این در واقع بله بین این نحو زندگی و بین زوجیت هویت وجود دارد، یعنی اصلا زوجیت همین است دیگه، غیر از این نیست که یه زنی کلید بشه وسیله، یک زنی با مردی با هم زندگی کنند سالیانی و زنم از او فرزند بیارد و اینا، خواستن زوجیت همین است، غیر این که زوجیت نیست که. بنابراین شما با این حیثم می توانید شهادت به زوجیت بدهید. خیلی خوب. و این شهادت، شهادت به غیر علمن نیست. خب. به همین داستان می شود چه بفرمایید؟ می شود قصه ید مؤکد. ید مؤکد هم همین است دیگه. بین ید مؤکد، عقلا و عرف و مالکیت جدایی نمی بینن. وقتی آمده خراب کرد دارد می سازد، بعدم به بیع و شرا گذاشته است، شما میگون که مبارک دون باشد و این اعمالی که به عنوان ید دارد انجام میدهد، این ید مؤکد علامت مالکیت است. خب بنابراین تارتن شما در مجلس عقد یا ایغا نبوده اید، اما از یه سببی میرسید به نتیجه همون مجلس عقد و ایغا. اخرا شما طریق دارید، توجه میفرمایید به این که بفرمایید این سبب، این که گفتم بله سبب این است که شما در مجلس عقد و ایغا باشید. طریق مثل این داستانی که برای شما گفتیم، زوجیت ثابت میشد، ملکیت هم ثابت میشد، بنوت هم ثابت میشد. وقتی میبینید یه بچه‌ای توی خانواده‌ای هست و تو خانواده پدر و مادر به او رسیدگی میکنن، تربیتش میکنن و رفتاری که دارند با او رفتار چیست؟ رفتار در حد فرزندی است. خب شما حکم میکنید که این بچه ایناست، در حالی که ممکن است بچه اینا نباشد. این میشه طریق. اغلا حکم میکنن این فرزند ایناست، عرف این حکم رو دارد، در حالی که یه احتمال خلاف هم هست. احتمال خلافش این است که این بچه اینا نباشد، فرزند خوانده اینا باشد. یه بچه یتیمی است، اینا آوردن بزرگ کردن. خب این احتمالات وجود دارد، لکن عرف این احتمالات را ملقا می‌بیند، یعنی بهش توجهی نمی‌کند. احتمال است این بچه مال زنه باشد، از یه شوهر دیگری آورده تو این خونه، این شوهر بعدی دارد او رو بزرگ میکند، یعنی ربیبه باشد. به این احتمالم شما عقلا چه نمی کنن؟ توجهی نمی کنن. میگن این پدرش است، اینم مادرشه، اینم بچه اوناست. توجه فرمودید. بنابراین در عقود و ایقاعات لازم نیست شما حس بکنید عقد و ایقاع را. ربما طریقی دارید که اون طریق مساوق است با همون حس، و بین اون طریق و حس ولو عرف چه میبیند؟ هو هویت میبیند. خب لکن این هویت احتمال خلافی هم درش هست که اینجور نباشد، ولی به این احتمال خلاف توجه نمیشد، اعتنایی نمیشد. داستان در تصرف مدت طویل به انواع تصرفات این است، یعنی میشه طریق، میشود طریق برای ملکیت. یعنی عرف وقتی میبینن یک کسی متصرف است مدت طولانی، میسازد، خراب میکند، اجاره میدهد، اقسام تصرفات رو دارد انجام میدهد، عرف حکم میکنند به چی؟ عرف حکم میکنند که این مالک است. عقلا حکم میکنند به مالکیت. حالا همون جور که دیرو در بحث فقه به شما گفتم، ربما عقلا و عرف حکمی را دارند، شارع اون رو چه کرده است؟ الغا کرده، نمیپذیرند. خب اون جایی که شارع الغا کرده است میذاریم کنار، اون مواردی که در شرع الغایش به ما نرسیده است اونا پذیرفته میشه. منتها عقلا اگر جزء متشرع نباشن لا محاله، اونا قبول، اون الغا رو قبول نمی کنن دیگه. مثلا شما ببینید، ما توایفی داریم، حالا حداقل افرادی داریم، ولی اینا توایفی هست که سرقت و غارت را ملکیت برش قائل هست. یعنی اگر چیزی رو دزدیده یا غارت کرده مال خودشون میدونن، ملک میدونن، یعنی میگن اینا ملک ماست. خب حال کنه این که شارعی ملکیت ها قبول نداره، میگه غارت، سرقت، اختلاس، اینا موجب چی؟ موجب ملکیت نیست. شارع اینا رو الغا به غیب لغو کرده، سببیت اینا رو برای ملکیت. اما اینا میگن نه هست، مال خودشون میدونه، بعدم میفروشن، برای بیع عرضه میکنن، میفروشن، ادعا میکنه مال منه و در فروشش هم اقدام میکند، ثمنش رو هم میگیرد، هیچم اعتنایی ندارد به این که شارع اون رو چه کرده؟ الغا کرد. بنابراین ببینید، داستان ملکیت یک امر عقلایی عرفی است. هر جا شارع با این سیره عقلا، با این عرف عقلا مخالف باشد اعلام میکنه، مثل اینایی که گفتی. خب عقلای به ما هم عقلا از شارع نمیپذیرن، چون اونا با شرع کاری ندارن. عقلای متشرعه اونا چی کار میکنن؟ اونا زیر بار میرن دیگه، میگن خیلی خب پس اینا ملکیت نمیارد و چون متشرعه هستن قبول میکنن. بنابراین اگر بینه، توجه میکنه، اگر بین طریق و اون شی عقلا هو هویت ببینن، بله می توانیم از به وسیله طریق به خود اون شی چه بدهیم؟ شهادت بدهیم، چون عقلا این را همو می دانند. مثل ملکیت بلید المؤکده، مثل قصه زوجیت که برای شما گفتیم، و مثل قصه بنووت. خب اینا را اغلا هویت میبینن، وقتی که هویت دیدن بنابراین حکم به ملکیت میکنن. از اینجا میگم آقا اگر ما روایت رو به نقل کافی و فقیه بخوانیم، بین یدی رجلن به تثنیه میشه ید مؤکده، اینو میشد بر طبق شهادت داد به ملک. پس ید مؤکده را میپذیریم که ید مؤکده دال بر ملک است. صاحب جواهرم این رو دارد. ببینید میفرماید که بله ید مؤکده را میتوانیم که ملک بگیریم، اما اگر عبارت تهذیب باشد فی ید رجله، یعنی ید غیر مؤکد است، آیا به ید غیر مؤکد میتوان شهادت داد؟ صاحب مسالک فرموده از چی؟ صاحب مسالک دارد که این روایت بله موافق قوانین شرعی است. جلد 14 مسالک صفحه 236 جواهر میگن نه، دعوا موافقت الخبر المزبور للقوانین شرعیه که عبارت مسالکه، میگه لا وجهل این دعوا، روایت مطابق قوانین شرعیه نیست. چرا؟ چون به ید غیر مؤکد میگه نمیشد شهادت داد. از من المعلوم، اینا عبارت جواهره میخونم برای شما، جواهر 41 بله 145 کتاب شهادات میفرماید که از من المعلوم انها تقتضی، یعنی شهادت اقتضا دارد، کون شاهد لا یشهد الا به علم، شاهد شهادت ندهد مگر با علم، و الا علا مثل شمس و مثل کف، مثل دست خودت به این وضوح میبینی شهادت میبینی. والفرض انه یشهد به مشکوکن فیه او مزنون العدم، اما اگه ید باشد ید غیر مؤکد، خب ما شک داریم این مالک است یا نه، یا حتی ظن به عدم ملکیتش هست، بنابراین چجوری میتوانیم شهادت بدهیم؟ پس صاحب جواهر این که بخواهیم بر طبق ید غیر مؤکد شهادت بدهیم که شهید ثانی میگد مطابق قوانین شرعی است، این روایت میگه هیچ مطابق نیست، مخالف قوانین شرعی است. در شریعت شهادت یا باید شما ان حسن باشد یا علم داشته باشید، و ید غیر مؤکد نه حس است نه علم است، چه جوری میخوای به شهادت بده؟ توجه فرمودید؟ بعد هم صفحه 140 قبل از این از مبسوط نقل میکند که اولا تنها روایتی که ما داریم بر این که به ید میشود شهادت داد همین روایت حفص بن قیاس، هیچ روایت دیگری وجود ندارد. و این روایت حفص بن قیاس اگر بخواهید بگویید به مطلق ید، یعنی چه ید مؤکد و چه ید غیر مؤکد، می توانید شهادت بدهید بر چی؟ بر ملک؟ نه، این صحیح نیست. به مطلق ید نمی توانید شهادت به ملک بدهید. بله، به ید مؤکده می توانید شهادت به ملک بدهید. و لذا شیخ هم در مبسوط پذیرفته است که روایات اصحاب ما دلالت دارد بر جواز شهادت بر وفق ید مؤکده. یعنی شیخ طوسی هم این ید را ید مؤکده گرفته است. خیلی خوب، بنابراین تا اینجای عبارت، چون تو روایت سه تا عبارت است، عبارت اول همین داستان شهادت است که میتونی به ید شهادت بدهی، عبارت دومش داستان شراء است، عبارت سومش قصه سوق است. خیلی خوب، تا اینجا تکلیف عبارت اول معلوم شد که آیا به ید میشد شهادت داد. عرض کردیم به ید مؤکده، بله، ید مؤکده یدی است که سالیان درازی است هر تصرفی میخواهد در این ملک میکند. خب، و بلا منازع هم هست. این میشد ید مؤکده. با این ید مؤکده میتوانید شما به ملک شهادت بدهید. چرا؟ چون عرفاً این ید مؤکده ملک حساب میشه، با ملکیت هویت داره، چون اونم که مالک است چی کار میکند؟ همین کارا رو میکند. بنابراین بین این ید و بین ملکیت عرف و عقلا هویت میبینند. وقتی که هویت دیدند می توانید به این ید مؤکده به ملک شهادت بدهید. اصحاب ما هم فتوا دادن می توانید شهادت بدهید. شیخ تو مبسوط، محقق در شرایع، خب، و صاحب جواهر دارن همشون که می توان به این ید مؤکده شهادت به ملک داد. سنیام دارن، اونام میگن به ید مؤکده می توان شهادت به ملک داد. پس بنابراین تا اینجاش گیری نیست، گیر تو از اینجا به بعد است، یعنی ید غیر مؤکده. فعلا مال دستشه، فعلا متصرف است، مدت مدیدی نیست، سالیان درازی نیست، انواع و اقسام تصرفات را نکرده است. خیلی خوب، یدش ید چه مؤکد نیست، ید غیر مؤکد است یا منازع داره. خیلی خوب، آیا به اینم میشد شهادت به ملک داد؟ میگم نه، به این نمیشد شهادت به ملک داد. تنها مستندش این است که شما این روایت را به نقل شیخ بخوانید در تهذیب که فی ید الرجل، تثنیه نخونید، مفرد بخونید، فی ید الرجل، و سندش هم درست کنه، چون سند روایت قاسم ابن محمد اصفهانی ضعیف است. پس بنابراین تنها می شود رو نقل شیخ طوسی. اگر بخواهید به ید غیر مؤکده بگویید می توان شهادت داد، فقط دلیل شما این روایت است، اونم به قرائت شیخ، به نقل شیخ که میگه فی ید رجل. خیلی خوب. خب اولا سند ضعیف میشه، قاسم بن محمد اصفهانی دیرو برای شما گفتیم ضعیف است. هاکذا معلوم نیست اصلا ید رجل باشد، چون ما یه قاعده داریم و او قاعده این است که اصل در روایات عدم چیز، عدم زیادتی. عدم زیادتی یعنی چی؟ یعنی اینجا کلینی و صدوق گفتن فی ید یه رجله، خب با تثنیه، تثنیه اینجا یه دونه یا چی دارد؟ اضافه دارد. در مفردش این یا نیست. خب الان تثنیهش درسته یا مفردش؟ میگم آقا اصل عدم زیادتی است. اصل عدم زیادتی یعنی چی چی؟ یعنی اصل این است که اون زیادتی زیاده نیست، زیادتی زیاده نیست. یعنی کلینی و صدوق یه را اضافه نکرده، یه بوده، ولی شیخ طوسی که میخواست از روایت رو بنویسد، یه در نوشتن طوسی از قلم طوسی افتاده است. متوجه شدید؟ شما یه صفحه رو بذارید جلو خودتون بنویسید از روش، چیزی اضافه نمی نویسید. میگه خیلی حواستون پرت باشد، همونیا که هست می نویسین، اما ممکن است دو خط رو چیکار کنید؟ از قلم بندازید. وسط این صفحه‌ای که شما میخوان پاک نویس کنید، نمیان شروع کنید وسطش قصه چی؟ حسین کرد بنویسید. ولی ممکن است در این پاک نویس کردن یه خط تا چی چشم شما، این خط تا از خط یک بیاد خط سه، در نتیجه یه خط افتاده یا یه کلمه از قلم افتاده باشد. این متعارف و روایت ها را می نوشتن دیگه، از رو کتاب های دیگران، از رو اصول اربع و مئه، 400 اصلی که ما داشتیم، این روایت ها را مشایخ سلاس از رو اونا نوشتن. خیلی خوب. تو این نوشتن جا افتادن متداول است. انسانه، چشش از اینجا میرد سطر پایینی، جا افتادن متداول است، اما زیادتی چی؟ متداول نیست. چیزی را اضافه کنی نیست. شما اینا امتحان کنید، یه صفحه رو شروع کنید به نوشتن، ببینید ممکن است یه خط، یه کلمه ول بندازید، اما اضافه چیزی رو بکنید، خب اون میشه تکرار، اون طوری نیست. بله اونم میشه، اما اضافه ندارید. یعنی نمیتونید تو این صفحه یه چیزی از خودتون توش اضافه کنید، مگه تعمد داشته باشه. و قطعاً اصحاب این تعمد اضافه کردن رو که نداشتن. بنابراین ما رو این قاعده که اصل عدم زیادتیست، یعنی بین یدی فی یدی رجلن، این یا تثنیه زیادی نیست، این یا تثنیه هست و در نقل شیخ افتاده است. پس روی قاعده ما باید اخذ کنیم به یدی رجلن، فی یدی رجلن که تثنیه است. تثنیه را هم اصحاب قبول کردن، عقلا هم قبول دارن، او تثنیه مناقشه ای درش نیست، چون میشه یده چی؟ یده مؤکد. یده مؤکد بله میپذیریم، یده مؤکد اماره ملکیت است، اما یده غیر مؤکد بخوای بگوی اماره ملکیت است، عرف قبول نداره، اوغلام قبول نداره. توجه فرمودید؟
باب قضا اماره ملکیت
همه چه در قضا؟ بله در باب قضاست. تو بازارم هست، تو بفرمایید قصه طهارت و نجاست هم هست. اینجا نه، این شهادت که داریم میگم شهادت باب قضاست. در باب قضا میتونی به ید مؤکده شهادت بدهی که ملک فلانی است، یعنی شهادت به ید نمیدی، شهادت به ملک میدهی، اما به شرطی که ید مؤکده باشه، چون بین یدی رجل. و اینو اصحاب قبول کرد، ما هم قبول میکنیم. خب سنی هم گفتم به شما قبول دارم. میموند ید غیر مؤکده، او تنها دلیلش نقل شیخ است از روایت حفص ابن قیاس. خب اولا در نقل شیخ این احتمال هست که ضمیر تثنیه در کلام شیخ افتاده باشه، این یک احتمال. مضافاً به این که سند روایتم چیه؟ ضعیف است، بنابراین نمیتونیم قائل بشویم که ید غیر مؤکده اماره ملکیت باشد و شما بتوانید با ید غیر مؤکده به ملک شهادت بدهید. هذا تمام الکلام در فقره اولای روایت، قصه شهادت. میموند دو تا فقره دیگه در این روایت، یکی داستان شراء، آیا میشد ازش خرید یا نه، یکی دیگه مطلب سوم فقره ثالثه لولم یقوم. بله لولا، اگر این مطلب نباشد لم یقوم للمسلمین سوق، فقره سوق مسلمین. این دو تا فقره نتیجش چه می شود؟ انشاءالله طلب شما می موند تا جلسه بعد، به شرطی که مطلب یادتون نرود تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.